برای شادی ارواح مقدسی شهدای کربلا آقای محسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنین، مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد، صلواتی ختم کنین.
اللهم صل على
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على بتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث در زمینه برنامه‌های عملی بود که عرض شد پس از اینکه برای انسان یک بیداری رخ داد و متوجه شد که برای تربیت نفس خود یک نیاز جدی و ضرورت حیاتی دارد و نیازش فوق نیازهای مربوط به این عالم هست، مسئله از درون وجودش این بیداری باز شد، قطعا به دنبال چبایت کرد خواهد شد و وارد فضای عملی خواهد شد. و تازه وقتی وارد فضای عملی شد، مدتی در سیر عملی که پیش می رود به برکت دستور عملهای تربیتی که قوای باطنی یک نظم خاصی پیدا می کند، از انتظام این قوای باطن آثاری از وجودش باز می شود که تازه توجه پیدا می کند که راهی که درباره آن مطالعه کرده بود، کتابه ها خوانده بود، مطلب ها شنیده بود، اصلا مطلب فوق این حرف هاست، تازه مطلب براش میخواد باز بشه. لذا یک مدتی در مسیر عملی هر سه پیش میرود، تازه برای شناخت خود راه برایش عمق پیدا میکند و ضرورت اهمیت راه برایش باز می شود و شناختی که در عرفان نظری شنیده بود، آن شناخت به صورت عمیق برایش باز می شود. فلذا بیشتر بحث در این جلسات مباحثی است که مربوط به نحوه عمل، شلبت استاد برای استعدادهای خاص برنامه خاص خودش رو می‌فرمایند و در مجموع مسیر به سمت عمل هست و تذکر و یادآوری و پرهیز از مسائل استدلالی خشک که صرفاً در ذهن برای من انباشته بشود. جلسه قبل مقداری از چگونگی عمل به صورت کلی به طالبی عرض شد و عرض شد که خود راه سیرش یک امر تخصصی است بر اساس آیات و روایات اهل فن، این راهنمایی های لازم رو که به تناسب استعداد هر فرد می فرمایند و برخلاف روش هایی که در راه های انحرافی سوء استفاده می کنند در عرفان های کاذب که با تمرکز اراده، تمرکز فکر، استفاده از اجنه، استفاده از بعضی علوم غریبه چه برای انسان های صاف و ساده دل هیچ چیزهایی نشان می دهند و آنها را حتی آنقدر به انحراف می کشند که حتی از اهل بیت علیه السلام جدا می کنند و راه های خطرناک دیگر که در این راه دستور عملها بر اساس آیات و روایات از طریق فقهای عظام که اجازه استنباط از آیات و روایات دارند این برنامه ها بر اون مبانی متکی هست، نه صرف این که ما یه روایتی را هم دیدیم از اون خودمون هیچ دستور عملی برداریم، یه آیه رو دیدیم رو اون عمل بکنیم. خب روایتش رو هم خوندیم که حضرت فرمود اگر کسی در این راه بدون آشنایی به روش راه خودسرانه برود مثل کسی است که مسافری است که راه را اشتباهی می رود و هر چه به سرعت می رود به سرعت از هدف دور می شود که روایتش رو جلسه قبل خوندیم. هر شد دیگر از مواردی که در مسیر عملی بسیار مهم است پرهیز از افراط و تفریط که توضیحاتی جلسه قبل عرض شد. عرض شد که منظور از اعتدال نیست که وسط این دوتا رو ما در نظر بگیریم، بلکه در تعریف افراط و تفریط هر کس به تناسب استعدادش برنامه هاش رو باید عمل بکند. لذا برای کسی یک مرحله افراط هست، برای کسی دیگر حتی تفریط و حد وسط به معنای استعداد است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینجاست که اهمیت مربی معلوم می شود که او به تناسب وسعت هر کس اون برنامه های مناسب رو. لذا مولا علی علیه السلام در نحس البلاغه می فرماید لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطن، از جهل هست که جاهل که یا در افراط هست یا در تفرید، یا یک وقت گناه می کند تو گناه فرو می رود، یا اون وقت که توبه می کند تو توبه آنچنان افراطی که موجب ضعف اعصاب و افسردگی و مشکلات دیگر، یا اعمال رو پرحجم عمل می کند در حالی که از وظایفش میماند و مسائل دیگر که خلاصه مفصله. مطلب دیگر که جلسه قبل عرض شد که مبنا در مسیر تربیتی نفس عمل به واجبات و ترک محرمات و در یک کلمه وظیفه محوری است و مستحبات بعد از آن در روی این پایه برقرار خواهد شد. مولا علی علیه السلام فرمود غض طرف عن محارم الله سبحانه افضل عبادتین، چشم پوشی از محارم خدای سبحانه افضل عبادتین، با فضیلت ترین عبادت همون شما مواظب باشیم حرام نکنیم. نمیخواد بریم دنبال خیلی از راه روش های عرفانی پیچیده سنجین یا بعضی راه روش هایی که بالاخره اینها نیست. حضرت راه نشون میده به تمام سعیم بر این باشه که من حرام نکنم، افضل عبادت. امام صادق علیه السلام میفرماید اعمل به فرائض الله تکن من اتق الناس. خیلی مطلب، تو فرائض را انجام بده، با تقوا ترین مردم باش. پس تقوای این شما بیایی میکسری برنامه های سنگین و سخت و پیچیده بعضن هستی که بنده اسمی نمیارم از بعضی دستور عمل های بعضی ها که چقدر فشار میاره، مثلا فلان ختم رو فلان دعا رو هزار بار اینطور بکن، بیابان برو دایره بکش، این کار رو اینجوری بکن، 70 و چند مرتبه آیت الکرسی چی بخون، بعد خواب چی، غذای چی، فلان و فلان، یه برنامه های دستور عمل های عریض و طویل. اینها رفتی به چه مربی انسان شناسی دیگه قوی تر و کامل از امام صادق علیه السلام. حضرت می فرماید که خیلی یکصد بیشتر نیست، واجبات عمل کن، با تقوا ترین مردم باش. خب این امام رضا علیه السلام هر یک جا دیگه می فرماید لیست العبادت و کثرت الصیام و صلاه و انما العبادت و کثرت تفکر فی امر الله. اینطور نیست که همیش ما یه تسبیح به دست بگیریم و هی شمرده هی مشغول کارهامون بمونیم. حضرت میفرماید حتی صلات و نماز و روزه و اینا هم زیاد پرهضم انجام دادنش اینها عبادت نیست، بلکه عبادت کثرت تفکر در امر الله. در این روش تربیت نفس روش های دستور عمل های مثلا مختلفی هست، بخشش مربوط به اصلا تفکر در مثلا حقایق و واقعیت های عالم، خودش یک دستوراتی داره، برای خودش خیلی دست عمل های جالب بسیار مؤثر. یک بخشش مربوط به عبادات، یک بخشش مربوط به اذکار، یک بخشش مربوط به معاشرت در جامعه هست و انواع و اقسام دستور عمل ها در جمع زندگی، متن زندگی اینها تنظیم شده تا هر کدوم آثار خاص خودش رو دارد که در مجموع همه موجودیت ما رو رشد میده و تربیت میدهد. نه اینکه فقط بشینیم یک گوشه دست از همه کار و بگیم میخوایم ما مثلا سیل الله، نه، همون در متن زندگی، در همون محل کار، در همون محل تدریس، در همون محل کشاورزی، محل تجارت، در هر کاری، در هر شرایطی اینها خودش دستورات برای تربیت نفسه. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم می فرماید خذوا من العبادت ما تطیقون، از عبادت اون مقدار که طاقت داری انتخاب کن، عمل بکن، نه اینکه آن مقدار که تو زب جیر شدی، تو زب افتادی. تو ملاحظه امام صادق علیه السلام فرماید لا تکرهو الى انفسکم العباده، عبادت را بر خودت تحمیل نکن، بگذار نفس رشد کنه و به مقدارش رشد میکند به تناسب آن عبادات و دستورات براش تحمیل بکن. خب کار تربیت خیلی دقیق است دیگه. خب از یک طرف اینطور پرهیز میدهد انسان اگر فقط این روایت ها رو بخواند میگه این دیگه رفاه طلبیست شدید، این تزکیه نفس و این دیگه ریاضت نفس اینا به کجا رفتند. خب اینجاست که متخصص دارد به ما این جامع مطلب رو توجه میدهد. روایات و آیات دیگری داریم که در نکته مقابل آن هست. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال پر زحمت ترین آنهاست. در یک سایه دیگر در قرآن می فرماید فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، گاهی خداوند تو را در شرایطی قرار می دهد که برای سخت برای نفس تحمیل میشه، فشار میاد، در حالی که از همونجا خدا میخواد برای تو خیر کثیری را عنایت کند. خب پس این گونه آیات روایات رو با آن آیات روایات جمع بکنیم، اینجاست که میبینیم کار چقدر تخصصیه. نه آنطور هست که ما رفاه طلبی بکنیم، چون ریاضت یکی از ضروریات رشد تربیتی است. اگر ریاضت نباشد نفس بدآموز بار میاد و هیچ وقت رشد نمیکنه. اون وقت که ریاضت میخوایم وارد کنیم میفرماد هر ریاضت اجازه ندارید. اینجاست که ما ببینیم محدوده ریاضت چیست، اون ریاضت مشروع چیست، و اینها با هم اون فرمول تربیتی اصولی رو به ما بیان کنند. مثلا در واجبات میبینیم اینجا دیگه کراهت نفس نیست، این ریاضت مشروعه. در ترک محرمات این ریاضت مشروعه. ما اونجا دیگر بگیم نه نفسم سختم میشه، نه خیر، اتفاقا هرسم سخت میخواهد ما بایستی وظیفه‌مون رو عمل بکنیم. این سختی ما رو رشد میدهد، این سختی همون ریاضت. یا یک سری مستحباتی که اگر کسی تحت تربیت یک استاد معینی شد، اگر دستور عملهای مستحبی خاصی رو ایشون دادند، اون دیگه جزء وظائفه. اونجا اگر سختی هم کشیدیم این سختی مفیده، چون متناسب حال استعداد ما هست. در بقیه موارد خب مطلب دیگر که همین زاست، امام سجاد علیه السلام فرماید هلک من لیس له حکیمون یرشده، کسی که این راه باریشه ظریفی رو بخواد طی بکنه اما بدون یک متخصصی هلکه، او هلاک می شود. خب اینجاست که در مورد اهمیت استاد چه بزرگان بحث ها کرده اند در این زمینه، و الحمدلله به خدا شکر می کنیم به برکت این انقلاب سختی هایی که امام کشید رضوان الله علیه، دری را باز کرد در این مسیر. الحمدلله طبق روایاتی که ما داریم از اهل بیت علیهم السلام در آخر زمان که از قوم معارف برای جهان نشر خواهد کرد، و امروز میبینیم همین روایات دارد تحقق پیدا میکند و شخصیت های از سلسله جلیله این علمای ربانی بزرگ که عمری را در خفقان، در فشارها، در محدودیتها خیلی سینه به سینه حقایق رو به لحاظ عدم امکان در فضای عمومی منتقل می کردند، امروز الحمدلله این فضا باز شده و راه استفاده از آن علمای ربانی فراهم هست و ما چقدر قدردان نعمت باشیم. در مورد باز مطلب برکی مستحبات عرض کردیم، حضرت می فرماید لا قربت بن نوافل اذا ازرت بالفرائز. باز این فرمول کلیست، مستحب میخوام ما ریاضت بکشیم، سختی بکشیم، این فرمول رو حضرت فرموده. این مستحبی اگر به واجبات ما ضرر بزنه، آن مستحب لا قربته، هیچ خاصیتی ندارد. معیار پس اگر دسترسی به استاد پیدا نکردیم این از چه؟ پس در واجبات ریاضت مشروعه، هر قطرن تحمل بکنیم، مگر در جایی که فقهای عظام تعیین محدوده کرده اند. مثلا اگر مثلا وضو برای من ضرر دارد، خب اجازه نداده وضو بگیریم، اینجا نگیم ما رفاه طلبی میشن، میخوام سختی رو، آب سرد رو مثلا ندیگه. اگر در جایی که سختی هست اما فقها هم اجازه دادند، خب من نماز میخونم ولی خیلی سختم میشه، بخیر واجب باید بجا بیارم، این ریاضت ها پس به هیچ نحوی تعطیل پذیر نیست و ریاضت مشروع هم هست. اما در مستحبات فرمول این شد که اونجا دست خود ما است. اگر دیدیم یک مستحبی بر واجبی ضرر زد، آسیب زد، باعث شد که واجب رو نتونم درست حسابی انجام بدهم، با حال حوصله یا ای بسا ترشی بشه، این مستحب رو راحت میذاریم کنار. اگر ضرر نزنه به واجبی، اون وقت این مستحب رو انجام بدهم. چه مقدار؟ اون مقدار که لذت میبرم، اینم یه شرط دومه. پس هر مقدار از مستحبی که لذت میبرم، ولو سختم هم میشه، اما لذت میبرم، احساس میکنم نفسم داره از این مستحب تغذیه میکنه، خوابالودم، خستم، دعا را که شروع کردم اصلا دعا میبینم در من اثرش رو میگذارد، این ریاضت ریاضت مشروعه. یک، به واجباتم ضرر نزد، بعد هم ضرر نخواهد زد، در اثر خستگی، در اثر یک سری مشکلات، هر چی بیخوابی. دو، لذت میبرم. از بحث لذته، نه بحث سختگیری. خب میخواهم مثلا 70 مرتبه آیت الکرسی معانیش برام باز شده، هر چی میخونم بینم تغذیه میکنم، خستم هم هستم، حال هم ندارم، خب چه بهتر. اما یه دعا میخونم میبینم نه، لذت نمیبرم، نمیچشم این، اینجا بگذارم کنار. همون وسط دعا، وسط مستحبی، همین که دیدم لذت نمیبرم، پس ملاحظه فرمایید بین ریاضت و بین تربیت و اثر تربیت و تغذیه ای تفاوت هاییست که اینها را اگر ما دقت بکنیم. خب در یک روایت دیگر مسئله دوام و استمرار دستور عمل را تأکید می فرمایند، یک برنامه تربیتی هرچی استمرار داشته باشد اثرش. بزرگان می فرمایند برای بعضی استعدادها 40 روزه، برای بعضی استعدادها حتی اقلش 1 ساله، حتی اقلش، شما این استمرار رو در یک برنامه که انجام میدهیم سعی رو کنیم تعطیل نشه، استمرار پیدا بکنه ولو مقدار کم باشد. پس بحث مقدار نیست، بحث استمراره. حضرت می فرماید قلیلون تدوم علیه ارجا من کثیر مملول من. یک عملی رو ولو چند باشد اما استمرار داشته باشد، فرماد این به نتیجه امیدوار کننده تر است تا کسی که یک و پرحزم عمل بکند یه ما کلن تعطیل بکند، یه دفعه باز به حیزان بیفته، جو بگیره، حال هوا مثلا شروع کند، رفت دو سه ماه دیگه تعطیل. فرماد کسی اون چم رو که راحت نفسش عمل میکنه، تحمل میکنه، این رو انتخاب کند مستمرن انجام بدهد. این خب روایاتیست که باز در این زمینه، اینها مجموعه روایات بود که از بحث های جلسه قبل قول داده بودیم اصلا روایاتش رو بخونیم. خب اگه فرصت هست یک مطلبی هم از برنامه تربیت های نفس که روایت ها اومده هست برم. آن اینه که یکی از فرقه های اصلا، از جمله از فرقه های فراوانی که بین تربیت نفس بر اساس تزکیه با عرفان های کاذب و ریاضت های نامشروع هست، نامعقول هست، اینه که در این مسیر سالک متربی شخص از حیث انجام وظایف خیلی جدی است، تا میتونه تو ریاضت های محدوده های وظایفش خیلی جدی تحمل سختی ها و دقیق مستمر تمام اینها رو رعایت میکنه، سعی میکنه کوتاهی نکند. اما با همه این هیچ اعتمادی به هیچ از اینها ندارد. خیلی نکته جالبیه، با همه سختگیری ها، دقت ها، ریاضت ها، تمام و تمام اینها که رعایت میکنند پیش هست، اما از حیث اینکه اینها برایش اثری بگذارد، کمال ببره، رشد بده، نتیجه بده و و الی آخر، هیچ اعتماد به اینا ندارد. خب شاید سوال باشد که پس سوالش لغو میشود، من این همه سختی بکشم، کنترل بکنم، مراقبه بکنم، از خیلی از لذت ها خودم رو آخر میبونه هیچه. در این دیدگاه این است که ما همین ها رو عمل میکنیم، تازه عمل به وظیفه میکنیم، اولا طلبکار نیستیم که خداوند برای اثر بگذارد، ثانیاً آن وظیفش باید انجام بدیم، تازه اون نیست که شده. اینا یه دلخوشی ها و یه دلگرمی ها که خودم به خودم راضیم، خودم به خودم نمره میدم، اینها دریافت اشتباهی خود من است از خودم، یک دریافت کاملا بچگانه است که خودم از خودم میکنم، هیچ ربطی به این ندارد آنچه که باید میکردم آن شده. بعد اینه که تا حالا هر چه بوده خدا از فضلش به من داده، من استحقاق اینها رو نداشتم، که خدا از رحمتش، از فضلش، از کرمش، از رحمتش اینها رو به من داد تا حالا، من استحقاق هیچ کدوم اینها رو ندارم و نداشتم. اصلا معنای کریم همون است دیگه، یعنی برای کسی چیزی میدهد نعمتی میدهد که اون استحقاق اون رو برای او ندارد. خب یک کسی مثلا، خب برای کسی فرض کنید ورداره، نه برش کارگری کرده، نه معامله داشتن، نه هیچ دلیلی نداشت. خب این آقا مثلا برمیدارد مثلا 100,000 تومان به این آقا میگه، یک هدیه میده. خب چه دلیل، چه عنوان، هیچی. کرامت این آقا این نعمت رو براش جاری کرد. من در عالم خلقت، خب خدا این همه مجلس آفریده، خب چه کار میتونم بکنم؟ کدوم از اینها میتونه به خود کسی در عالم کجا چی بگه چرا من، چرا من باز مثلا شطور میشدم مجلس شدم؟ چرا این همه شطور، این همه پشه، این همه چی تو این عالم، چه استحقاق چی رو دار؟ من یکی از اینها بودم، چه استحقاقی داشتم؟ چون نه، من باید آدم میشدم، من باید انسان میشدم. رو چه حسابی؟ رو چه استحقاق؟ رو چه عمل؟ رو چه مبنا؟ رو چه دلیلی؟ رو چه همه رو از روی کرامت به من داده شده. حالا انتظار از کرامت آن کریم، آن رحیم، آن رحمان، هر سه معرفتن به آن فضل و کرم او بیشتر پیدا میشه، تمام بیشتر از او میشه که من از اون کرمش بیفزاید، کرمش بیفزاید. نه این که من استحقاق چیزی دارم. خب از کو خدا میگفتی؟ خودت گفتی که آخه اگر 40 روز فلان کار رو بکنه چی میشد، 1 سال بکنم چی میشد، 40 سال من بذار 40 روز. خب این عقل کوتاه منه، اینها رو به خودم نمره میدم، این مورد قبول نفس منه. ولی در عالم واقع، واقعیت این نیست که من انجام دادم، در عالم حقیقی که تحقق پیدا نکرده. و این خیلی مطلبه، من دیگه وقت تمام میشه روایتش رو بخونم، حالا توضیحاتش باز. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، یعنی صلوات الله فرماید: لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التي يعملونها لثوابی فإنهم، خیلی قابل، حالا اینجاش بشنمید، فإنهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی فی ما یطلبون عندی من کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع الدرجات العلا فی جواری. می فرماید اونهایی که عمل می کنند به این اعتبار، به این اعتماد که به ثواب من برسند، پس به تحقیق آنها اجر جهد و کوشش کنند. معنا جهد این کردن عرض کردیم یا آخرین توان را به کار ببره. و اتعب انفسهم، تمام وجودش رو به سختی ها بیندازد، به ریاضت های سنجین، تعب و درد و رنج و اعمارهم، طول عمرش، 1,000 سال عمر کرده تا 50 سال عمر، هر طول عمرش در عبادت من مقصرن. اینها نمیتونن به اون حقیقتی که باید انجام بشه به اون برسند، نو کار و ادا و اتبار خودشون دارن در میارن. اون حقیقت چیست؟ این چیست؟ غیر بالغین، نمیرسند اصلا به اون، در اون عبادتشون، به کنه عبادت من. عبادت من چیست؟ اونها چیست؟ این آنچه که طلب میکنن در پیش من از کرامت من، نعمت من در بهشت، درجات بالا در زوار من، میخوام به اینها برسند، به اینها نمیرسند، به اینها راه ندارند، تحققم پیدا نشده. ولیکن به رحمتی فلیسقو و فضلی فلیرجو و الى حسن الظن بی فلیطمئنو. پس به رحمت من امیدوار باشند، دل بدهند و به فضل من امیدوار باشند، رضا پیدا کنند، به من حسن ظن بکنند، پس اطمینان پیدا کنند به حسن ظن به من. پس البته اگر این اعتماد به من، اگر این توجه به فضل من در آنها ایجاد شد، اونگاه فإن رحمتی عند ذلک تدرکهم، رحمت من اونها رو میگیرد، اونها میرسد. و منی یبلغهم رضوانی، و نعمت منت من آنها را به رضوان من میرساند. و مغفرتی تلبسهم عفی، و مغفرت من به اونها لباس عف میپوشاند. فإنی انا الله الرحمن الرحیم. پس اگر کسی سوال کند حالا این طورت چرا من اینها رو انجام میدم، میگیم اینها جزء وظیفه هست. اگر ما عمل به وظیفه نکنیم مجازات میشیم، عمل به وظیفه نکنیم عقب میفتیم، عمل به وظیفه نکنیم استحقاق عذاب داریم، اما عمل به وظیفه کنیم طلبکار نیستیم. پس حال که خیلی دیگه جمع کنیم بحث را وقت از آن، حال سالک الالله حال یک کسی است که در دیم شخم رو زده، تخم رو کاشته، اما امکان آبیاری به اون کله تپه که نیست دیگه، نشسته فقط منتظره که رحمت الهی که نازل شود، باران بیاید و این تخم، این بذر رشد بکند، و الا میمونه میپوسه. حالا بگه که پس حالاش این طور هست، رحمت خدا بیاد تا این که من این بذر رشد بکنه، پس چرا میکارم، چرا کشت میکنم؟ یه جه نکاری که خشک میمونی، مجازاتید، هیچی نمیرسه. اما کاشتی هم دلیل نیست که اعتماد بکنی حتما هم خواهد داد، منتظر رحمت او هستید، اگر جاری شد چیزی خواهد شد. فلذا یه حال پادر هوایی دارد، یه وضع خاصی دارد، از این ورنها رو نکارد نمیتونه، از این ور بکارد نمیدونه چیز، توسط رحمت اوست. این حال هست که انسان را امید است به جای برساند، و اونگاه ملیت ها، اعتماد به نفسها میریزد، اعتماد به خدا. این اعتماد به نفس بزرگان ما میفرمایند، انشاءالله فرصت خاص توضیح میدیم در برابر حال حساب خاصش. بس اعتماد به نفسه، نسبت به دیگران شما مؤمن نباید خودش رو، نفسش رو ضعیف ببینه، نفس رو قوی میبینی تا به اعتماد خدا. چون یه بحثیست انشاءالله تو وقتش. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. کتاب شرح حدیث عنوان بسیه حضرت آیت الله تحریری خیلی کتاب خوندنی و مفید است. فقط بنده تصور این شاید چاپ نمیشه، دوستان عرض نمی کردم، احتمالا همطور که از آفر مدند ظاهرن هست در بازار، انشاءالله از آقا می فرمانه اگه آدرس این هاشو بشد از آقای طالبیان و زحمتشو می کشن در تهیهش همکاری می کنن به عزیزان، انشاءالله این کتاب رو مطالب بکنیم که خیلی مفید هست.